خصوصی سازی و علل عدم توانایی دولت مجری طرح تعدیل اساسی در سال 1370 تا 1376. خصوصی سازی شرکت های دولتی به عنوان یکی از فرایندهای طرح تعدیل اساسی، طرحی که از ناحیه صندوق بین المللی پول از سال 1987 میلادی در سطح بین المللی مطرح و توسط دولت وقت جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه 5 ساله اول برای اجرا در نظر گرفته شده است محسوب می گردد. هیئت وزیران وقت در اردیبهشت ماه 1370 با اختیارات حاصل از اصول 134 و 138 قانون اساسی و خطی مش های قسمت یکم برنامه 5 ساله اول مصوب 1368، پس از گذشت 2 سال از تصویب این قانون به منظور ارتقای کارایی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور به استثناء صنایع بزرگ و مادر و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را به تصویب رسانیده و موارد مشمول را در 2 فهرست که فهرست اول شامل 248 شرکت دولتی و فهرست دوم شامل 143 شرکت دولتی بوده طبقه بندی نموده است. در مورد واگذاری شرکت‌های مندرج در فهرست اول، نمایندگان دولت در مجامع عمومی شرکت‌های مزبور مأمور انجام تشریفات مربوط به واگذاری سهام گردیدند. در مورد واگذاری شرکت‌های مندرج در فهرست دوم، ابتدا باید در کمیسیونی مرکب از وزرای اقتصاد و دارایی، صنایع سنگین، کار و امور اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل، مطرح، بررسی و پس از تصویب هیئت وزیران واگذار شوند. در راستای این تصویب نامه، در جهت کمک به قشر کارگران و کارمندان واحدهای تولیدی، اختصاص 33% سهام به قیمت معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت روز به آنان پیش بینی شده و مهلت 1 ساله جهت اعلام تصمیم خود از تاریخ شروع عرضه سهام واحدها در نظر گرفته شده است. هیئت وزیران در طول سال 1370 طرح خصوصی سازی تعداد دیگری از شرکت‌های دولتی علل خصوص خودروسازی‌ها را که از طریق وزارتخانه صنایع سنگین معرفی شده بودند را نیز تصویب نموده است. هیئت وزیران در فروردین سال 1371 نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را از 3 طریق: 1. فروش در بورس، 2. به صورت مزایده، 3. مذاکره مستقیم با متقاضیان خرید تصویب نموده و تعیین روش واگذاری را به وزیر مسئول شرکت واگذاری واگذار نموده است. در این سال شرکت‌های جدیدی به پیشنهاد وزارتین بهداشت و درمان و معادن و فلزات 29 شرکت و وزارت نیرو و سازمان عمران کیش در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفتند. در بعضی موارد واگذاری سهام به صورت انتقال از یک وزارتخانه به سازمان دولتی یا شبه دولتی دیگر تصویب شده است. در دی ماه 1371 سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اتخاذ سایر تدابیر لازم برای پیشبرد اهداف واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به عهده شورای اقتصاد واگذار شده و در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد، دبیرخانه واگذاری زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تدوین برنامه‌ها، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های واگذارنده و نظارت بر فرایند واگذاری تشکیل شده است. در سال 1372 نیز واگذاری عملیات صنعتی و بازرگانی شرکت دخانیات ایران به عاملین بخش خصوصی به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در آبان همین سال وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت در سمینار خصوصی سازی در محل باشگاه بانک سپه تهران اهداف بلند مدت خصوصی سازی را به شرح زیر خلاصه نموده است. افزایش کارایی واحدهای تولیدی به عنوان مهمترین هدف خصوصی سازی، تقلیل فشار بر روی بودجه دولت، دسترسی به بازارهای خارجی سرمایه و تکنولوژی و نو کردن تکنولوژی موجود در کشور، جذب و مشارکت سرمایه‌های مردمی و سهیم کردن مردم در تولید ملی، تأمین اشتغال در بلند مدت، توجه به این مسئله که ثروت‌ها و منابع طبیعی متعلق به همه نسل‌های ایرانی است و لذا استفاده از منابع حاصل از آنها صرفاً برای رفع نیاز یک نسل دور از عدالت است. از ابتدای سال 1373 تبع فرایند خصوصی سازی رو به کاهش می رود و در رسانه‌های گروهی و هیئت وزیران به ندرت این فرایند دنبال می شود. با عنایت به فهرست های اعلامی قبلی، مواردی دیگر از ناحیه وزارتخانه های مختلف مطرح شده اند و در مجموع لیست کاملی از کلیه شرکت های دولتی و اینکه مشخص باشد در کل چند شرکت در اختیار دولت و دولتی محسوب می شود به جامعه و افکار عمومی ارائه نشده و موارد ارائه شده در بورس نیز مورد توجه آنچنان مردم قرار نگرفت. با توجه به اینکه اجرای فرایند خصوصی سازی می بایست هماهنگ و در کنار دیگر فرایندهای طرح تعدیل اساسی مورد نظر قانون صندوق بین المللی پول نظیر تعیین نرخ برابری واقعی پول ملی با ارزهای بین المللی، کاهش کسر بودجه، ثبات و کاهش دستمزدها، تسهیل بازرگانی خارجی آزاد، کاهش هزینه های دولتی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی بازارها، ایجاد تسهیلات برای ورود سرمایه های خارجی به کشور و غیره به مرحله اجرا درآید، برای فرایندهای ذکر شده خود نگارش مقاله های جدیدی رو طلب میکنه و اینکه عملا این هماهنگی ها در ارتباط با اون دیگر فرایندهای طرح تعدیل اساسی وجود نداشته و این فرایند به طور جدی دنبال نشده است. با مطالعه دقیق در قوانین و مقررات مصوبه و تصویب نامه های هیئت وزیران وقت از ابتدای 1370 تا 1372 این سوال در ذهن متبادر می شود که چرا دولت وقت با داشتن اختیارات لازم متکی بر قانون اساسی و عادی و تصویب نامه های لازم در طول 3 سال فوق در اجرای این فرایند مهم طرح تعدیل اساسی موفق نبوده است؟ دومین سوال، آیا این عدم موفقیت نتیجه تأخیر 2 ساله پس از داشتن قانون برنامه 5 ساله اول و نحوه تصویب نامه ها و نحوه واگذاری مخصوصا نوع سوم آن عام و در مسیر اداری انداختن این فرایند و سپردن اختیار واگذاری به یک فرد به نام وزیر یا ریشه در سیاست گذاری و سلیقه های شخصی افراد تصمیم گیر در رده های ریاست جمهوری وقت و وزرای مربوطه و مدیران دولتی وابسته به آنان در محدوده خارج از تصمیم گیری به عنوان هیئت وزیران با توجه به اختیاری که طبق تصویب نامه اصلی واگذاری سهام برای وزرای مربوطه از نظر شکلی و اختیارات نامحدود در نظر گرفته شده دارد. قبل از ورود به پاسخ دادن به این چراها این 2 سال به مسئله‌ای که در ارتباط با وضعیت مالی این شرکت‌ها مهم جلوه می‌نماید پرداخته می‌شود. با دقت در تعداد زیاد شرکت‌های تحت مالکیت دولت که از ابتدا در مالکیت دولت بوده یا بر اثر مصادره‌ها و یا عوامل دیگر در اختیار دولت قرار گرفته‌اند، موضوع بودجه جاری این شرکت‌ها و میزان روبه افزایش آن در مقایسه با بودجه سالیانه کل کشور، ازدیاد روزافزون کمیته ها و مجامع مختلف دولتی در کنار این شرکت ها که خود افزایش هزینه های دولت را به صورت سرسام‌آوری در بر داشته، دولت و بانک مرکزی وقت به لحاظ زنده نگه داشتن فعالیت های اقتصادی این شرکت ها با علم به سودده نبودن اکثریت آنها برخلاف فرایندهای دیگر طرح تعدیل اساسی که در فوق بدانها اشاره شد، این شرکتها را در بهرهوری از ارز دولتی در حد خیلی زیاد جهت تأمین مایحتاج و هزینه ها و گاهن فروش ارز دولتی در بازار آزاد به چندین برابر قیمت برای تأمین هزینه های جاری ریالی خود کمک شایانی نموده که به لحاظ سودآور نبودن این شرکت ها این بهره‌وری های ناعادلانه در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی نظیر بخش تعاونی و خصوصی در نهایت موجب ایجاد تعهدات مالی زیادی برای آنان در قبال بانک مرکزی به عنوان حساب تعهدات ذخیره گردیده است. چنانچه از دید حقوقی به فرایند خصوصی سازی بنگریم، این تعهدات جزء دیون شرکت‌های دولتی در محاسبات عمومی و بانک مرکزی محسوب می‌گردد و این تعهدات عظیم در لحظه فروش سهام این شرکت‌ها در نظر خریداران مهم جلوه می‌نماید و آنان را از خرید منصرف می‌نماید، چون این شرکت ها از نظر حقوقی به صورت شرکت های با بدهی زیاد و زیان‌آور و اینکه حرکت چرخ های اقتصادیشان با سوبسیدهای 100% دولت در حال حرکت ناقص ادامه دارند نمایان می شود و جایی برای خریدار داخلی یا خارجی در این فرایند نمی توان تصور نمود. در مورد تعهدات این شرکت‌های دولتی در قبال بانک مرکزی جمهوری اسلامی میتوان به سخنرانی مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر محسن نوربخش در هفتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی در بخش عدم تعادل مالی توجه کرد. ایشان رقم بدهی این شرکت‌ها را به بانک مرکزی تا پایان سال 1375 رقمی در حدود 23216 میلیارد ریال اعلام و پیشبینی نموده که در سالهای 1176 به این بدهی حدود 4383 میلیارد ریال و در سالهای 1177 و 1178 به ترتیب 2753 میلیارد و 977 میلیارد ریال اضافه گردد. حال چنانچه ارقام فوق را جمع نموده تا پایان سال 1378 به رقم 31329 میلیارد ریال دست خواهیم یافت که از تقسیم این رقم بر ارزش برابری دلار و ریال که در زمان در اختیار دادن اعتبارات برای این شرکت ها 76 ریال بوده در نظر بگیریم، به رقمی حدود بیش از 412 میلیارد دلار و اگر 1750 ریال به عنوان قیمت نرخ شناور دولتی در سال 1378 رو در قبال دلار در نظر بگیریم، به رقمی حدود 18 میلیارد دلار میرسیم. چنانچه اصل را بر صحت این رقم، این ارقام که توسط مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی اعلام گردیده بگذاریم، وضعیت شرکت‌های دولتی را از نظر بدهی‌ها و تعهداتی که در قبال بانک مرکزی دارند را درک خواهیم کرد. آیا با وجود این وضعیت توانی برای اجرای فرایند خصوصی سازی برای دولت‌های بعدی، دولت فعلی، میتوان در نظر گرفت؟ در مقایسه ارقام 412 میلیارد دلاری و 17 میلیارد دلاری، کاهش ارزش ریال در مقابل دلار در حدود 2300 درصد رو نمایان می سازد. اشاره به مورد فوق فقط به عنوان یک نمونه از عملکرد بد سیاست گذاران از رده ریاست جمهوری وقت و ریاست محترم بانک مرکزی بوده که توان دولت فعلی سال این سخنرانی سال 2000 و ریاست محترمان در اجرای این فرایند مهم اقتصادی اجتماعی به حدود صفر رسانیده و تا زمانی که سیاستگذاری های پولی و ارزی و افراد دستندرکار این نهاد بانک مرکزی همان افراد باشند که سیاست های چندین ساله آنها اثری جز تورمزایی و توقف امور اقتصادی و خارج کردن از گردونه اقتصاد جهانی نداشته، امیدی به بهبود و اجرای بهینه فرایند خصوصی سازی که دولت فعلی، دولت آقای خاتمی مجبور است به هر نحوی آن را عملی سازد، نمی رود. با یک نگاه دقیق به مسئله میتوان علتهای عدم توانایی دولت قبلی را در اجرای این فرایند به شرح زیر خلاصه نمود که به شش مورد اون میپردازم. مورد اول، افزایش سلطه بیش از حد دولت و دخالت وی در اقتصاد و تجارت، علل خصوص تجارت خارجی. دو، تبیین سیاست‌های پولی و ارزی نظیر ارائه سیاست چند نرخی ارز، دولتی، ترجیحی، رقابتی، صادراتی، آزاد و و و و تأکید بر اجرای این سیاست ها با توجه به ظهور اثرات منفی اجرای این سیاست ها در جامعه بلا فاصله پس از شروع این سیاست ها و سردرگمی عاملان اقتصادی علل خصوص صادر کنندگان. سومین مورد، عدم تقوای بعضی از مسئولین در رده های بالای دولتی در قبال عملیات تجاری اقتصادی و عجین شدن این فعالیت ها با منافع شخصی برای آنها و وابستگان فامیلی و سیاسی. چهارم، عدم تصویب قوانین لازم و عدم پیگیری لازم دولت از سال 1373. پنجم، سردرگمی نحوه اجرای اصول طرح تعدیل اساسی، مخصوصا عدم هماهنگی در اجرای اصول این طرح تعدیل اساسی از ناحیه مسئولین وزارتخانه های مرتبط با این اصول که هر یک ساز خود را زده و هماهنگی و ارتباط و همسویی این اصول را در اجرا مد نظر نداشتند. ششم، عدم ایجاد تعادل در دادن اعتبارات ارزی لازم به بخش های سگانه اصل 44 قانون اساسی و تنگ نظری نسبت به بخش خصوصی و بهره‌وری بیش از حد شرکت های دولتی با علم به عدم بهره‌دهی آنها در زمینه اقتصادی، به عبارت دیگر تبدیل شدن رئیس بانک مرکزی به ماشینی برای رفع نیازمندی های نامعقول دولت برای شرکت های دولتی در اجرای دستورات ریاست دولت وقت. عوارض دیگه هم هست که من به همین 6 مورد اکتفا کردم و با عنایت به موارد فوق، اجرای چشم بسته و ادامه دادن سیاست های چند نرخی ارز از ناحیه بانک مرکزی و تأکید اجرای آن و ادامه حضور افرادی در رأس این بانک که عالمانه و آگاهانه به دستور ریاست جمهوری وقت اعتبارات کلان ارزی را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار داده و از سال 1371 تا 76 لب بر نگشوده و در هفتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی نتایج آن را آگاهانه یا ناآگاهانه برملا نمودند، اینکه این عملکرد بانک مرکزی نمیتواند بدون دخالت ریاست جمهوری وقت با تظاهر به شروع اجرای طرح‌های دولتی با کلنگ زدن‌های روزانه سال‌های 1168 تا 1176 که اکثراً نیز به صورت نیمه تمام مانده‌اند انجام پذیرفته باشد. لذا همانطوری که در مقالات قبلی که در روزنامه های اقتصادی داخلی به چاپ رسیده، اوضاع بد اقتصادی و روزافزون کشور ریشه در اجرای مدیریت های بد دولتی خصوصا از سالهای 1168 تا 1376 علل خصوص در بانک مرکزی و ارتباط مستقیم مدیریت آن با ریاست جمهوری وقت، عجین شدن منافع بعضی از مسئولین در منافع اقتصادی شرکت‌های دولتی، اصول 44 و 81 قانون اساسی، دولتی بودن بانک‌ها و عدم توجه آنها در دادن اعتبارات لازم به بخش خصوصی، وابسته بودن بانک مرکزی به دولت و در دستور گرفتن مستقیم از رده‌های بالای دولتی در سیاست‌های پولی و ارزی داشته و علاوه بر اینکه شرکت‌های دولتی خود عمل کننده‌های اقتصادی خوبی در صحنه‌های دولت داخلی و خارجی نبودند، مانع رشد بخش‌های دیگر موضوع اصل 44 قانون اساسی نیز شدند. تا زمانی که این اصول و مقررات اصلاح نشوند و افراد مسئول در این نهادها مخصوصا بانک مرکزی جابجا نشوند، امیدی به بهبود در اوضاع پولی و مالی شرکت‌های دولتی که سهم بزرگی از بودجه دولتی را هر ساله می‌بلعند و و بازده ندارند و در امر صادرات نیز به لحاظ گران بودن هزینه های تولید اجناس تولیدی آنان قابل رقابت در بازارهای جهانی نبوده و نخواهد بود نمی رود. در خاتمه می توان اعلام نمود که خصوصی سازی زمانی به بهترین وجه صورت می گیرد که خود به عنوان زیربخشی از یک برنامه جامع توسط یک دولت مقتدر بدور از بهره‌وری شخصی از منافع حاصل با یک برنامه زمانی استراتژیک در نظر گرفته شود. موارد زیر رو میتونیم به عنوان منافع خصوص سازی مطرح نمود. رشد یک، رشد بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم در تولید و مشارکت مستقیم مردم در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال، اشتغال رشدگرا به جای مشاغل کاذب. دو، افزایش کارایی تولیدی و جلوگیری از تورم. سه، ایجاد جو اعتماد برای بازرگانی داخلی و بین المللی و کمک به توسعه صادرات غیر نفتی. چهار، جذب سرمایه های داخلی و خارجی به صورت ارزی یا تکنولوژی جدید. پنج، هماهنگی بیشتر با سیستم اقتصاد بین الملل در جهت ورود به جرگه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی. شش، دستیابی به فنون مدیریت جدید و دوری از مدیریت های قدیمی و سنتی. هفت، کاهش نقش دولت در اقتصاد، ساختار اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسری بودجه و کاهش هزینه های دولتی. هشت، بهبود سیستم های مالی، سیستم مالی مالیاتی و ایجاد منابع مالی جدید برای دولت در سرمایه‌گذاری های زیربنایی. نهم، ثبات و کاهش دستمزدها و ارائه کالاهای تولیدی به قیمت های مناسب تمام شده. و دهم، به عنوان بهبود سیستم حمایت اجتماعی و موارد دیگه‌ای رو نیز میشه مطرح کرد که من به همین ده مورد فوق بسنده کردم. برای این سخنرانی آماری که ارائه شد و رفرانس هایی که داده شد یک دقیقا از متن و موارد که در پروگرام در جستوان استرکتورل که در فارسی طرح تعدیل اساسی تعریف شده و روزنامه های رسمی شماره 13134 19169 روزنامه رسمی شماره 13491 16470 روزنامه اطلاعات شماره 20052 هفته 8372 و کتاب مجموع مقالات هفتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی چاپ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی 1376 صفحات هفته و هجده آن استفاده شده است که امیدوارم الان که در سال 2000 هستیم شاهد این باشیم که دولت‌های بعدی بتونن با تغییرات لازم در تصمیم‌گیری‌هایی که در این سه سال 1170 تا آخر 1172 گرفته شده تغییرات لازم رو بدن و بتونن واقعا این بخش اقتصاد رو از این شرایطی که درگیر موارد دولتی در اصل 44 قانون اساسی گردیده بتونن راهی بخشن و کشور بتونه در راه توسعه اقتصادی و پایدار گام‌های مهمی بردارد. با امید آن روز ابراهیم عماد، مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی، 12 فوریه 2000، پاریس، فرانسه. متشکرم.